استخدام یه جا و یه کار مشخصی انجام میدادن. برابر این که ما فکر میکنیم که نمیشیم، این حرف خیلی غلطی است. کشور پر از موقعیته. البته افراد منفی نگر، حالا من میرسیم آقای دکتر اینه جواب جواب بفرمایید. ببینید یکی از عواملی که مشکل ایجاد میکنه افکار منفی است. من خوشبختانه آدم مثبت نگر بودم از اول. من اصلا همیشه قسمت پر نگاهو میدیدم. حالا اینجا توضیح میدم که افراد منفی، افکار منفی چه بلایی سر آدم میاره. دوستان این ماهی بزرگ ملازم میفرمایید یه مار ماهی بهش چسبیده. این مار ماهی قلاباش کرده توی این بدن این ماهی و داره خون او رو میمکه. این مار ماهی اسمش لامپری هستش. لامپری. این لامپری اگه سرچ کنید براتون اطلاعات میاد. دوستان روانشناس من در دنیا توضیح میدن که افراد منفی نگر، افرادی که نگاه منفی دارن، مثل همین ماهی لامپری میمونن که تمام انرژی درونی آدم رو میمکن. ما نمیدیم، متوجه نمیشیم که او داره با افکار منفی و توضیحات منفی که میده منو تخلیه میکنه. و من توصیه میکنم به عنوان یه روانشناس امروز، اگر اینا رو بهشون برخورد کردید، شما که نمیتونید درمان کنید، فرار کنید ازش. مثلا اجازه ندید در مقابل افکار منفی قرار بگیرید. تنها افکار مثبتی که میتونه کارایی به وجود بیاره. افکار منفی نمیتونه. یه مدیر فکر کنید با افکار منفی چطوری میتونه با نیروهای مجموعش بتونه اتصال برقرار کنه. خب بعضیا میگن که حالا توی اسلاید بعد یه چیزی هست، من رد کنید آقای دکتر. چون خب ببینید بعضیا فکر میکنن که توجه به جنبه‌های منفی خودش یک کار واقع‌بینی است، ما باید جنبه‌های منفیشو ببینیم. ببینید نه، ببینید انسان به صورت اتوماتیک جنبه‌های منفی رو زیاد میبینه. اصولا انسان چون که از زشتی بیزاره، در اون نهاد طبیعتش نیچری که در انسان وجود داره، از زشتی بیزاره انسان. چون از زشتی بیزاره و هر چیزی که متعارض باشه، تعارض داشته باشه با پاکی و عرض کنم که یک دستی سلامت یک چیز، با او خوب نیست. من مثال میزنم، مثلا شما یک لباس سفید سرتاسری پوشیدید، از کچنگار و پیرن همه سفید، کف سفید، یک لکه کوچیکی اینجا ایجاد شده روی این یقه اینجا بالای جیب، همه که میام نگاه میکنن میگن که دوست عزیز اونجا یه لکه ایجاد شده. خب این همه سفیدی در مقابل اون یه لکه چقدر خوبه؟ اصلا چیزی نیست، ولی اون یک کمی هم زیاده. زشتی و عرض کنم که اینها به صورت طبیعت ما اینو دفع میکنه. یکی از دلایلی که افراد به سمت منفی نگری میرن، یکی از دلایل همینه که اینو توصیه میدم در ذهنشون، میخوام خطری براشون به وجود نیاد. خب من خدمتتون عرض میکنم واقع بینی به معنای دیدن همزمان جنبه های مثبت و منفی است. اونا میگن خب اگر ما این کارو نکنیم ممکن سرمون کلا بره. من میگم شما زندگیتون رو تباه میکنید. بنده به عنوان یه روانشناس میگم آقا شما زندگیتون رو تباه میکنید. شما برای اینکه یه دفعه اشتباه نکنید تمام زندگیتون رو میفروشید. یه دفعه اشتباه نکنید، اشتباه مشکلی نداره. انسان وقتی با عقلش کار میکنه اشتباه هم ممکنه بکنه، ولی عیبی نداره، ولی خب جبران میشه. شما فرض کنید یه ماشین خریدید سرت کلا رفته، خیلی اشکالی نداره، اتفاقی نیفتاده. ولی اینی که همیشه اینقدر منفی باشید که همه میخوان سر شما رو کلا بذارن، این خیلی چیز خطرناک است. بنابراین توصیه‌ای که خدمت دوستان دارم، به شدت از افکار منفی برحذر باشید اگر میخواین انسان موفق باشید. خوشبین باشید. خوشبینی یعنی برابر با حماقت نیست. بعضی افراد منفی نگر میگن منظورتون آدم احمق باشه. نه خیر، خوشبینی با حماقت یکی نیست. خوشبینی کلیت ذهن انسان. ببینید دنیای دینی ما هم ما نسبت به انسان خوشبین هستیم. ما هیچ وقت کسی رو محکوم نمی کنیم. ما غلطه یه کسی رو بگیم مثلا نظر منفی بدیم، ببینید از نظر شرعی اصلا اشکال داره، در از نظر روانی هم اشکال داره. ما انسان ها رو باید همونجوری هستن بپذیریمشون و این باعث میشه ما دوستان زیادی پیدا کنیم. خب آقای دکتر باز چیز کنید، من چون این انقدر این مسئله منفی نگری چیزه، من سه اسلاید رو اختصاص دادم ولی خب نمیشه زیاد صحبت کنم. من در عرض میکنم ببینید راه های مقابله با منفی گرایی، ما باید قدرت تحلیلمون رو زیاد کنیم. ما باید جنبه های هر وقتی که چیز رو دیدیم که یه عامل منفی داریش دیدیم، خب فرض کنید یه موضوعیست، امروز هم تو جامعه ما که با کمال تأسف این دوره سختی رو که شما میگذرونید، در واقع دوره مجازی، و عرض کنم که دائما اطلاعات دارن تزریق میکنن، بیشتر این اطلاعات پایه های اساس درستی نداره و فقط انتقال یه سری مطالبه، و ما برای اینکه حالا مسئول بمونیم از اینها، اولا زیاد در معرض اطلاعات قرار نگیرید. من توصیه بنده است یه انسانی که میخواد انسان فرهیخته بشه دائما دنبال هی تو این سایت و تو اون سایت دنبال خبر اینا، ببینید اطلاعات اصولا علم نیست. من بارها گفتم، تو سخنرانی هم گفتم، اطلاعات شبه علمه. ما وقتی بچه بودیم معلوم مادرمون به ما میگفته که بچه هله هوله نخورید، غذا نمیتونید بخورید. ما میگفت خب داریم لذت میبریم، فرض کن چیزی داریم میخوریم از همین چیزایی که این بچه ها میخورن. بعد میپرسیم آخه مادر ما خیلی لذت میبریم، میگفتش که آخه ببین اینایی که شما میکنید ارزش غذایی نداره، من چیزی که درست کردم ارزش غذایی داره. شما نیاز دارید که پروتئین بهتون برسه، چی برسه چی برسه، اینها رو لازم دارید. ببینید دنیای مجازی اطلاعات مثل همین هله هوله میمونه، یعنی علم نیست. من این رو باز خدمتتون عرض کنم، چون اطلاعات پایه و اساس نداره. شما یه خبری به شما میرسه، شما فقط خبره، هیچ اتصالی به یک واقعیت یا هیچ اتصالی به یک مبنایی نداره که شما بتونید راستی آزمایش کنید. ولی شما در حوزه علم راستی آزمایی میکنید، یک مسئله رو به وسیله خودش میتوانید اثبات کنید. بنابراین علمگرا باشید، اطلاعاتگرا نباشید، یعنی سعی کنید علم رو زیاد کنید. خب این باید قدرت، به همین جهت قدرت تحلیلمون رو بالا ببریم. در مواجهه با هر چیز از خود بپرسیم که جنبه مثبتش چیه، یعنی اگر میبینیم یه چیز منفی است بگیم حالا جنبه مثبتش چیه. من یه وقتی دوستانم همون موقع که در حوزه ماشین‌آلات بودم به عنوان یکی از پیشکسوت‌های رشته دیگه، قبلی‌ها یواش یواش از بازار رفته بودم بیرون و من نقش مهمی ایفا کردم، من دعوت کردن و خیلی کسای دیگه اونجا بودن. بعد به من گفتن که اینا اولش که اومدن بلافاصله راجع به پلی که نزدیک اون محل بود اظهار نظر می‌کردن، گفتن که آقا همه رسیدن، گفتن آقا سر این پل چقدر خوردن، چقدر چپاول کردن، همینطور این به هم گفتن و همه هم تحصیل تحییف میکردن. به من که رسیدن گفتم که راستش من الان داشتم مرخص میشدم از خدمت شما دوستا. اونا گفتن نه اصلا جلسه به مناسبت شما چرا میخواید تشریف ببرید. گفتم راستش به این دلیل که من فکر کردم که چون شما دوستان عزیز من هستین، گفتم نکنه خدای نکرده یه وقتی دست تو جیب شما بکنم جیب شما رو بزنم. گفتم چی اصلا؟ گفتم خب اینه که شما گفتی همه دزدن بیرون، یعنی ما فقط ماها خوب هستیم که اینجا نشستیم، پسرم ها، پسرخاله، برادرهای ما همه دزدن دیگه، اونا که بیرون هستن اونا کیان نگه. گفتم اینا خیلی با تعجب گفتم شما چرا ناراحت شدی؟ گفتم ببینید من انتظار داشتم یکی از شما یک جنبه مثبت این پلو بگه، مثلا بگه استحکامشو بگه. خب گفتید، حالا گفتید و گفتید، ولی چرا همش متوقف شدید؟ ببینید این پل فوق العاده تمام، واقعا هم یه پل بسیار از نظر اسکلت بسیار قوی بود. گفتم در این قسمت استحکام چه نگفتی، پایه‌ها چه نگفتی، عرض پل عرض خیلی خوبی، چرا اینا نگفتی؟ گفتم ببینید این خودش یک متاسفانه یکی از گرفتاری‌های اجتماعی است. خدمت شما عرض کنم که میخوام بگم با منفی نگری باید مبارزه کرد. انسان یا باید از اون محیط خارج بشه یا پاسخ بده، دیگه وظیفه ما هست. همچنان که من گفتم بعد دوستان عذرخواهی کردن، همه اومدن حرفای خوب زدن و گفتن نه شما نه واقعا درسته، فلان جا چقدر خوب عمل شده. خدمت شما عرض کنم منفی نگری عرض کردم نیروهای انسان رو از بین میبره، انسان رو خالی میکنه از درون. انسان انگیزه من باید حفظ کنه، نظافت خودش رو داشته باشه. خب ما ببینید یه چیزی خدمت شما عرض کنم، ما نیروهای فوق العاده بالقوه‌ای داریم دوستان عزیز. نیروهای بالقوه ما یک رصدی شده بود راجع به اینه که این انسان چقدر من حالا اینجوری بگم، ببینید یک سری دوستان روانشناس من، حالا اینا که میگم همکارانم میگم، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، اینا رفته بودن یه رصدی کردن، من خیلی علاقمند بودم به این تحلیل، این بود که متوجه بشن آدمایی که خیلی ثروتمند هستن با اوج ثروت رسیدن در جامعه سرمایه‌داری، خب همه چیز اینه که شما به قدرت ثروت برسید، ثروت هم قدرت میاره هم امکانات رو فراهم میکنه، بنابراین انسان به اوج جامعه مدرن میرسه. خب من خیلی علاقمند بودم که با اینها مصاحبه بشه، به دوستانم توصیه کردم، یه اتفاق افتاد، مصاحبه هایی که انجام گرفت در با آدم های بسیار ثروتمند دنیا، این با اینها صحبت شده که دو تا سوال شد، که یک، آیا شما الان احساس میکنید چون با توجه به اینقدر ثروت دارید و اینقدر ثروت هم برای شما قدرت آورد که میتونید توی کشور دیگه کودتا کنید، شما فکر میکنید دیگه به انتهای کار رسیدید، دیگه نیازی ندارید؟ این سوال یک. درست آیدون شد؟ سوال دوش خاطرتون هست؟ ما یادم اومد که نبود میگفتم دوتا، هم میگفتم یکی و دوبار میشه بود. بله دو سالم، دو سال دوبار من خاطرم بیاد که پس یکیش این بود که آیا هیچ نیازی نه، دوم اینه که الان شما خواسته ای دارید، هنوز فکر میکنید چیزی میتونید به وجود بیارید؟ همه اینا گفتن ما بله، ما اصلا هنوز تمام نشدیم، ما اینقدر هنوز چیز داریم، فکر داریم که میخوایم ایجاد کنیم، ما فکر میکنیم به پایان نرسیدیم، نمیخوایم با ثروتمون تنها مشغول بشیم، ما میخوایم چیزهای جدید به وجود بیاریم. خب این نشون میداد که انسان ها حتی به اون اوج ثروتی که جامعه سرمایه‌داری وعده داده که انسان برسه دیگه میتونه از زندگیش لذت ببره، دیگه هیچی نمیخواد، این نیست، انسان خواهنده است، چون انسان موجود بی‌نهایته، چون خداوند بی‌نهایته و خداوند در انسان دمیده و انسان موجود بی‌نهایته، بی‌نهایت خواهه، ببخشید، انسان موجود بی‌نهایت خواه و خداوند بی‌نهایته. عرض کنم که پس این تمام شده نیست. ببینید یک آماری ما داریم، آمار تحلیلی راجع به این که نیروهای بالقوه ما چقدر، نیروهای انسان تا کنون چقدر در واقع بالفعل شده. شما یه نیروی بالقوه دارید، یه چیز بالفعل دارید، یعنی تجربه عملیاتی شده، نیروهایی که بالقوه بوده بالفعل شده، همه متخصصینی خیلی روی این کار شده، اعتقاد یک به اصطلاح تعارضات کوچیکی است بین این که مثلا 3% حالا حد اکثر تا 5% گفته شده، که بنده معتقدم نه، خیلی عدد کمتره. ما نیروهای بالقوه ما که بالفعل شده واقعا حد اکثر، حالا اون چیز که میگم 5%، من فکر میکنم 1.5-2% شده. ما نیروهای بسیاری داریم در درونمون که هنوز بالفعل نشده، که بنده روی همین مسئله بحث معاد رو در واقع تغییر کردم و توضیح دادم به دوستان روحانی من، گفتم ببینید همه موجودات در هستی به کمالشون میرسن، کبوتر همیشه دیگه کبوتری میکنه دیگه، کبوتر دیگه به نهایتش رسیده، 1000 سال پیش همینجوری بوده، الان هم همینه، روباه همین بوده، آهو همین بوده، همه حیوانات، درخت‌ها همین بودن، اینا به کمالشون رسیدن. خب این انسان اگر خداوند اصلا میشه چیزی رو داده باشه که بعد او رو بلا استفاده قرار بده، شما در کل هستی نمیتونید چنین چیزی رو پیدا کنید، پس این امکان پذیر نیست، اصلا با عدالت خداوند جور در نمیاد. بنابراین بنده معتقدم دنیای بعدی وجود داره و به علت اینکه دنیای بعدی نیروهای بقیه نیروهای بالقوه ما بالفعل میشه تو دنیا، اونا ابزاری میخواد که ما الان اینجا نداریم. خب دوستان عزیز، این حاشیه رو در حوزه معاد زدم، خدمتتون عرض کنم که البته ما انسان دائمی هستیم، ما اینجا دنیا کوتاست و ما همیشه زنده هستیم، این انسان این وعده است که خداوند داده و ما باید برنامه‌ریزی کنیم، وقتی که نگاه کنیم ببینیم که دنیای بعدی پایدار و دائمی است، نوع نگاهمون تغییر میکنه دیگه، با چیزای کوچیک مایوس نمیشیم. آیا دوستان اینم بعدشونید؟ چی دیگه داریم؟ خب سوال اینه که چرا موتورهای ما روشن، من میدونم خیلی زیاد شد صحبت بنده، ولی دیگه الان به پایان رسیدیم. ببینید سوال اینه که چرا موتورهای ما روشن نمیشه دوستان، علت اینه که موتورهای ما روشنه، موتور درونی در واقع این موتور درونی که ما رو جلو ببره دیگه. یه قایق موتورش هستش که جلو میبرتش، چرا این روشن نمیشه؟ چند تا دلیل داره، من اینجا خدمتتون عرض میکنم. اینا هم بنای به تجربه، هم بنا به کار روانشناسی که من سالها دارم انجام میدم. یک اصلش آسان طلبی است که نمیخوایم سختی بکشیم، در حالی که انسان در سختی ها فقط رشد میکنه. اصلا شما در آسانی رشد نمیکنید. البته جسمانی چرا بزرگ نگهدار میشین، قدم بلند میشین، همه میشه، ولی رشد در سختی است، یعنی در چالنجینگ. و بنده اگر همون دوران زندگیم اگر سختی وجود نداشت، بنده نمیتوانستم جا به جا بشم. خب زندگی بدون سختی مثلا امکان نداره. اون کسی هم که نمیخواد نمیتونه بدون سختی زندگی کنه. فرض کن نمیخواد، میخواد راحت باشه، ولی بازم نمیشه. سختی بدون تو سختی هایی است که کاهنده است. شما سختی هایی داشته باشید که پیش رونده باشه، تا سختی کاهنده دو تا چیز جداست. سختی کاهنده انسان رو میکاهه، کمش میکنه، ولی سختی پیش رونده انسان رو پیش میبره. و خب پذیرفتن سختی ها، انسان برای عبور از سختی ها دوستان عزیز احتیاج به معنا داره. من یه وقتی یه سخنرانی در دانشگاه تهران داشتم تحت عنوان
جستجوی معنا و هدف در زندگی،
جستجوی معنا و هدف در زندگی، این روی سایت هم هست دوستان، حالا بعدا اعلام کنید سایت رو دوستان اگه خواستن یادداشت کنن. خب پس ببینید معنا به من چه، ببینید من داستان زندگی خودم رو که گفتم، یه گوشه شما باید یادتون باشه، من برای خودم یعنی در ناخودآگاه خودم، خداوند برای من یک معنای در زندگی من قرار داد، مبارزه کردن برای ساختن یک چیزی که ارزشمنده. خب اگه من میخواستم فرض کنید دعا میکنم خدایا من در بانک فلان استخدام بشه، خب من استخدام میشدم در اون بانک، خب الانم کارمند بازنشسته این بانک شد. بد نبودم، نمیخوام بگم بده، تأخیر نمیخوام بگم، ولی خب من خیلی کار انجام دادم، خدماتی که مجموعه شرکت من انجام داد بی‌نظیر بود بعد از انقلاب، قبل از انقلاب. خب انسان ظرفیتاشو باید بروز و ظهور بده. خب بنابراین شما اگر من این معنا، یعنی در واقع اون نقطه‌ای که من عرض کردم، اونجا اشاره کردم، نقطه عطف زندگی من بود، یعنی اون روز یه درایو، یک عامل حرکتی در زندگی من به وجود اومد که من برای خودم، سختی ها دیگه برای من چیزی نبود. من اینو که یه وقتی یه ماشین، همون ماشین پیکانی که عرض کردم اول داشتم، اینو یه جایی میذاشتم پارک میگم، بعد میمدم گمش میکردم، مدت ها میذاشتم من بدون ماشین دیگه میرفتم میبرم، بعد یادم رفت کجا رفتی ماشین گذاشت. یعنی اینقدر مشغول بودم که بعد کلانتری به من زنگ میزد تو کارت، میگه بابا یه ماشینی توی فرانجا افتاده، مال شماست. بودیم بله مال ماست. و خلاصه اینجوری خدمتتون عرض کنم که ببینید، من عرضم اینه که اولا یک معنایی برای زندگیتون درست کنید. خواهش میکنم به دوستانتون هم همین توصیه بفرمایید، زندگی باید معنا داشته باشه، بدون معنا نمیتونه انسان زندگی کنه. آقا همینجوری روزمره اینکه هیچی نمیشه، ازش در نمیاد. خب برای کسب این معنا احتیاج داره که در خودتون تدبر کنید و نیروهای خودتون رو بشناسید. خب نکته که وجود داره، خواستهای پراکنده نیروهای ما رو از هم جدا. ببین ما یه سری نیروهای درونی داریم که ما رو جلو میبره، مثل همین موتوره. یعنی شما فکر کنید چند تا موتور درونی دارید، اگه اینا همه یکیش روشن باشه، همه خاموش باشن، خب نمیبرن شما رو جلو. شما باید اجازه بدید که یک پارچه بشید، یعنی یک دوچار یک پارچگی بشید، برای یک هدف مشخص بجنگید. بسیاری از اونها که نمیرسند به دلیل اینکه پراکنده هستن، همینه دوست داره، همونه دوست داره، همونجا میخواد باشه، هم میخواد خیلی خوشتیپ باشه، هم میخواد معاشرت های خیلی خوبی داشته باشه. بنده در اوج جوانی که دوستانم، دوستانی که دوره دبیرستان داشتن، در اول دانشگاه داشتن، اینا سر کوچه ها وای میسادن، موقع قبل از انقلاب دنبال نگاه کردن به دخترها بودن، من اصلا وقت این کار نداشتم. نمیخوام بگم من چون خیلی مؤمن بودم، نه اصلا وقت نداشتم، من اصلا وقت راه رفتن نداشتم، باید همیشه دنبال یه چیزی بودم. این که انسان وقتی معنای برای زندگیش داره، این دیگه چیزای کوچیک اتفاق نمیفته، از اینا عبور میکنه. خب ببینید، برای گفتم برای رسیدن به یک هدف ارزشمند باید از بعضی چیزا صرف نظر کنید. همه چیز رو همه چیز خوا نباشی، باید شما یک چیز مشخصی رو بخواید، همچنان که من همون یک چیز مشخص رو خواستم و موفق شدم. آخر سرم با عقلانیت همه مجموعه رو در اوج موفقیت کنار گذاشتم. که البته خب بعضیا به من ایراد میگیرن چرا این کارو کردی، ولی من خیلی راضیم. امروز در این حالی که درآمد آنچنانی ندارم و مثل یه استاد دانشگاه زندگی میکنم، خیلی چیزی نیست، ولی الحمدلله بسیار خوشحالم. بعضی ما به من میگن که شما خسته نمیشید؟ خب توی سن سال من دیگه الان بالای 70 ساله و من به من میگن شما خسته نمیشید این همه کار میکنید؟ میگم نه. چرا؟ از نظر جسمی کمی خسته میشم، ولی با خواب درست میشه. ولی وقتی احساس میکنم مشکل یه آدمی رو برطرف میکنم، نمیدونی چه انرژی در من وجود میاد. منم خیلی جوونم هنوز. خب این خیلی نکته مهم است. شما باید خودتون رو در مسیر هدف کنترل کنید. اینی که اسلام به ما یاد میده که هوای نفس رو داشته باشید کنده، به خاطر اینکه انرژی درونی شما ساطع بشه، وگرنه تو همون سطح اولی انسان میمونه، بر همون سطح پایین جلو نمیره. اگر بخواد جلو بره باید خود کنترلی داشته باشه. خب نیاز به هدفمندی است. آقای دوش باز داره اسلایدی هست هنوز؟
اونم آخرشه.
دست شما درد نکنه. بله دیگه ما دیگه اینو بگم خدمتتون. ببینید یه نکته‌ای وجود داره. من معتقدم همین الان همین شب به بعد شما روی هدفتون فکر کنید. هدفی نیست که فقط لیسانس بگیرید، فوق لیسانس خب چه دردی می‌خوره. اصلا یه هدف کوچیکه به نظر من. من توی دانشگاه سخنرانی می‌کنم، خیلی معتقد نیستم. من خب کتاب نمی‌نویسم تو حوزه دانشگاه. به شما عرض کنم یه کوچیکه، خیلی کوچیکه. خب حالا گرفتید، خب شما میشید مثل بقیه. شما ببینید که روی بابت این کاری که دارید مدرک می‌گیرید دنبال چی هستید. اصلا یکی از اون چیزهایی که من به دوستان جوانم همیشه توصیه کردم، گفتم که مدرک‌گرا نباشید، علم‌گرا باشید. بنده در رشته‌هایی که خوندم اگه می‌خواستم برای اینا مدرک بگیرم، همش طول عمر زندگیم می‌شد دانشجویی. خب بعد چه باید اینا رو به کار می‌بستم؟ من هیچ ارزشی خیلی قائل نبودم. حتی در آخرین لحظه‌ای که دکترامو داشتم می‌دادم، من ول کردم. چون من نیازی نداشتم، فکر نمی‌کردم، دنبال این نبودم. و خیلی خوب چیز کردم، بنده رو سرزنش کردم، ولی خوب نیاز نبود واقعا. ولی همواره یک علم جدید که بود سمتش میرفتم و مطالعه میکردم. امروز هم همین گونه است. شما علمگرا باشید به جایی که مدرکگرا باشید. وقتی علمگرا هستید اتوماتیک مدرک هم میگیرید. وقتی کسی قله کوه رو میخواد بره از دامنه هم عبور میکنه دیگه. اگه بخواید فقط دامنه برید دیگه به قله نمیرسید، شاید اون دامنه هم نرید. خب پس بنابراین اهداف خودتون رو بالا بذارید. ببینید بعد از ورود به دانشگاه، من این رو بارها توی چالنجینگ یعنی چالش های دانشجویی عرض میکنم خدمت دوستان، بعد از ورود به دانشگاه معمولا هدف گم میشه. چون دوره مدرسه دوستان، حالا شما که الان من نمیدونم دوستان شاید ارشد باشید، دانشجو دکترا باشید، دانشجو کارشناسی باشید، دوستان عزیز، وقتی ما در دوره دبیرستان بچه‌ها که میام، اینا همه هدفشون این بوده بیان وارد دانشگاه بشن. وقتی میرسن دانشگاه ما علت افت تحصیلی که اونجا پیدا میکنیم به علت اینه که اینا به اون هدف رسیدن، بعد از اون هدف دیگه ندارن. یه هدف دیگه باید به وجود میمده، هدف اساسی اینا ندارن. این هدفو بنابراین افت تحصیلی بچهای نمرات بالا میبینید که مشروط شد. خب ما روی اینا خیلی کار کردیم، بنده بسیار کار کردم و با دوستانمون. خب این یک نکته. باید بفهمیم هدف ما در زندگی چیه بعد از که وارد باشم. ببینید من اینجا باز یه نکته رو گفتم. ببینید اگر شما فرمانده خودتون هستید، اگر نیروهای شما هر کدوم به یه سوی برید، مثل سربازایی که یه فرمانده داره و اینا هر کدوم به یه طرفی میدن، قطعا مغلوب دشمن خواهند شد. سربازای شما باید همیشه در اختیارتون باشن، نیروهای شما باید در اختیارتون باشه و بتونید متمرکز بشید، مثل یه ذره بین که تمام اشعه رو جذب میکنه و در یه نقطه کانونی میاره و آتش میگیره یک چوب و امکان وجود. ما قدرت خیلی زیادی داریم، قدرت درونی فوق العاده زیاده، به شرطی که اینا رو همواره متمرکز نگه داریم. خب من عرض کردم در مورد هدفمندی، همه چیز خواهی مانع بزرگ هدفمندی است. همه چیز خواه نباشید اصلا، به هیچ وجه. همه چیز خواهی یه چیز کیاتیکه، به اصطلاح هرج و مرج ذهنی است که انسان همه چی بخواد. نه خیر، یک چیز رو بخواید مشخص کنید، یک هدف مشخص برای اون بجنگید. خب من اینجا دیگه فکر میکنم آخرین بود. آقای دکتر از دوستانم تشکر میکنم تا این لحظه موندم. فکر میکنم برای بنده خیلی افتخاری بود که دوستان تا این لحظه این صحبت عرایز بنده رو توجه کردن. من امیدوار هستم عرایزی که کردم مورد توجه قرار بگیره و دوستان عزیزم به اینا فکر کنن. و من فکر میکنم ما بین همین دوستانی که الان اینجا نشستن میتوانیم بزرگترین مدیران مملکت رو داشته باشیم. مثلا غیرعادی نیست. شما اراده میخواد بکنید. مملکت نیاز داره به مدیران قوی. این کشور احتیاج داره. هیچ جای دنیا شما رو به اون اندازه‌ای که کشورتون میخواد نمیخواد. من فکر میکنم تصمیم بگیرید، اراده کنید و حتما خواهید رسید. و من خواهش میکنم عرایض بنده رو اگر مایل بودید بعد به دوستانتون برسونید. خیلی متشکرم. التماس دعا و ما دعا کنید. خیلی ممنون و متشکر که توجه فرمودید. تشکر می‌کنم. به صلوات برسید.
اللهم صل علی